السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. دهمین کنگره ملی اعتکاف با شعار اعتکاف معنویت اتحاد و استقامت که توسط ستاد مرکزی اعتکاف برگزار می شود رو گرامی می دارم و از همه دست‌اندرکاران، سخنوران، حاضران، مخصوصا مهمانان خارجی که از کشورهای مختلف حضور پیدا کردن خدا قوت و خیر مقدم و سپاس فراوان عرض می کنم. خب اقامت سه روزه مؤمنین و مؤمنات در مسجد جامع همراه با صیام، چه در ایام البیض در رجب و مرجب و چه در دهه سوم شهر الله، که موجب آمرزش گناهان و رهایی از آتش دوزخ می شود و هم سنگ حج عمره است، یک پیوند خیلی وسیق و روشنی با مسجد دارد، با قرآن دارد، با صیام و صلات دارد. این خیلی روشنه. به هر حال اعتکاف در مسجد برگزار می شود نه در جای دیگر. معتکف در مسجد با نماز و روزه و قرائت قرآن و ذکر ادعیه و تهجد و سحرخیزی محشوره. بنابراین خیلی واضح هست پیوند اعتکاف با مسجد، پیوند اعتکاف با صلات و صیام و قرآن و ادعیه. من در این فرصت که خب همتون هم خسته هستید و طبیعتاً خیلی کوتاه باید سخن بگوییم، در خصوص پیوند اعتکاف و حکمرانی مختصر میخوام عرایزی رو عرض بکنم. در پیوند اعتکاف با حکمرانی خیشتن جای سخن نیست، خیلی واضحه، ضرورت به شرط محمول است، قضیه توتولوژی است، نیازی به حد و وسط برای حمل محمول بر موضوع ندارد. خیلی واضحه، برای آدم وقتی سه روز با خدای خودش خلوت می کند با تخلیه و تجلیه و خلوت با خدا، خب نفس خود رو می سازد. انسان وقتی با خدای خودش خلوت می کنه می فهمه عیباشیه، نقصاشیه. ما در این سالهایی که توفیق داشتیم با عزیزان در جمع معتکفین محضرشون بودیم، خیلی از این جوانها و خیلی از عزیزان اینو بیان میکردن که ما در اعتکاف میفهمیم عیب ما چیست، اشکال ما کجاست، اگر غروری داریم، اگر تکبری داریم، اگر عجبی داریم، اگر خودخواهی داریم، اگر بد اخلاقی داریم، اگر سوء اخلاق داریم، هرچی میفهمیم. مخصوصا وقتی قبل از اذان صبح بلند میشیم، خب فضای خاصی است. حتی کسی هم اهل نافله شب نباشد، اهل سحرخیزی نباشد، در اعتکاف سحرخیز میشود، نافله شب میخواند، اشک میریزد، این اشکها از جان او و قلب او نشأت میگیره و از چشمان او سرازیر میشه. این قلب پاک میشود، قلبی که ممکنه گاهی صحیفه شیطان بشود، تا به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه هفتم نهج البلاغه، در آن ظرف تخمگذاری کند و پرورش جوجه کند. به جای آن این قلب صاف و سلیم می شود و می تواند با خدا ارتباط راحت تری برقرار بکند. تو این صفحه آینه وار قلب می فهمه عیبش کجاست، نقصهایش کجاست. خب این یعنی حکمرانی خیشتن، و ریشه حکمرانی در جامعه حکمرانی خیشتنه. آدمی که حکمرانی خیشتن داشته باشه میتونه حکمرانی اجتماعی داشته باشه. آدمی که حکمرانی خیشتن داشته باشه میتواند حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی سیاسی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی امنیتی و انواع حکمرانی ها رو داشته باشه. این حکمرانی خیشتن است که استقامت میاره، این حکمرانی خیشتن است که اتحاد مقدس میاره. اما آدمی که از صبح تا شب سر شلوغه و این سر شلوغی دل او رو هم شلوغ کرده و فرصت خلوت با این دل رو ندارد، ای کی میتونه بفهمه عیبش کجاست، نقصش کجاست، کجا شیطان او رو فریب داده، کجا باید خودش رو کنترل میکرد و مدیریت میکرد؟ اما این خلوت در اعتکاف به او کمک میکنه در حکمرانی خیشتن. اینکه آدم یک عنوانی رو یدک بکشه و بعد پرونده عمل خودش رو نگاه بکنه، ببیند هر تلاشی کرده برای اعتبار این دنیاش بوده، برای جمع آوری ثروت، برای جمع آوری نام، برای جمع آوری نشان. چرا آدم ها اینطور میشن؟ چرا بزرگانی مثل شیخ انصاری و ملا صدرا و صاحب جواهر و محقق ناینی بگیری تا آیت الله عظما خویی و حضرت امام و مقام معظم رهبری اهل تهجدهای دو سه ساعته هستند و بودن؟ چرا؟ مگر رهبر مملکت کار کم بر سر او ریخته شده؟ این همه مشکلات داخلی، خارجی، بین المللی، چرا باید قریب به 3 ساعت سرخیزی کند؟ برای اینکه اگر حکمرانی خیشتن نکند، حکمرانی بین المللی امکان پذیر نیست. ما عزیزان به اعتکاف یک نگاه بندگی فردی و رابطه انسان با خدا تنها نگاه نکنیم. انسان وقتی رابطه اش را با خدا مستحکم کرد، رابطه با خیشتن محکم میشه. وقتی رابطه با خیشتن محکم شد، رابطه با جامعه و طبیعت محکمتر خواهد شد. پس پیوند وثیقی اعتکاف با حکمرانی خیشتن داره. حالا سوال مهم اینه، آیا اعتکاف پیوند وثیق یا پیوندی با حکمرانی اجتماعی هم دارد؟ من میخوام عرض کنم بله دارد. هم با واسطه حکمرانی خیشتن حکمرانی اجتماعی شکل میگیره، هم میتواند نقش بی واسطه اعتکاف برای حکمرانی اجتماعی داشته باشد. چگونه؟ عزیزان میدانید بین حکمرانی و حکومتداری فرق است، بین گاورننس با گاورمنت فرق است، بین الحوکمه با الحکومه فرق است. در حکومتداری یه عده حاکمان سلسله مراتبی تمام امور رو به دست میگیرن، سیاست گذاری میکنن، تنظیمگری میکنن، راهبری میکنن، اجرا میکنن، نظارت میکنن. این اصطلاح بهش میگن در ادبیات مدیریت حکمرانی سلسله مراتبی، هرمی، بوروکراسی. این حکومت ها بعضاً اینطوری هست، یعنی برای غیر از حکمرانان نقشی قائل نیستن. خب اسلام با نظریه ولایت اینو قبول نداره، چون ولایت یعنی پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیهم و مولا علیهم با هم، یعنی مولا علیهم که مردمان در سیاست گذاری، در تنظیمگری، در راهبری، در اجرا و در نظارت نقش داره. این پنج مؤلفه رو که تکرار میکنم، پنج مؤلفه حکمرانی است. یعنی حکمرانی اگر یکی از اینا نباشه تحقق پیدا نمیکنه، فرایندی هم است. در حکمرانی اسلامی، حکمرانی مردمی است. این تعبیر حکمرانی مردمی رو من از ادبیات منظومه فکری مقام معظم رهبری گرفتم، عرض میکنم. حتی جالب، حضرت آقا در پیامی که به خبرگان این دوره اخیر دادن، این تعبیر حکمرانی مردمی رو فرمودن. حکمرانی مردمی یعنی حل مسائل توسط مردم و حلقه‌های میانی. مثلا وقتی میگیم حکمرانی فرهنگی، یعنی حل مسائل فرهنگی توسط مردم و حلقه‌های میانی. وقتی میگیم حکمرانی اجتماعی، یعنی حل مسائل اجتماعی و رفع آسیب‌های اجتماعی توسط مردم و حلقه‌های میانی. وقتی میگیم حکمرانی اقتصادی، یعنی حل مسائل اقتصادی توسط فعالان مردمی اقتصادی. وقتی میگیم حکمرانی علم و فناوری، یعنی حل مسائل علم و فناوری کشور توسط نخبگان کشور. به نظر شما اگر رئیس جمهور مملکت دستور بدهد، وزیر علوم و بهداشت دستور بدهد علم و فناوری رشد پیدا کنه، رشد پیدا نمیکنه. تا نخبگان رشد علم رو جدی نگیرن و نخبگان مشارکت در رشد علمی نداشته باشن، این اتفاق نمیفته. تمام این پیشرفتایی که در کشور در این دوره انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرده، ما قبل از انقلاب جایگاه نانو تکنولوژی نداشتیم، بیوتکنولوژی نداشتیم، هسته‌ای نداشتیم، هوش مصنوعی نداشتیم، کوانتوم نداشتیم، پزشکی نداشتیم. از بنگلادش و پاکستان اینا فوق لیسانس ها به عنوان طبیب پزشک یا لیسانس می بدن طبابت می کردن. با تمام این تحریم های حد اکثری، کیا این کشور رو در نانو جایگاه پنجم رسوند؟ کیا در هسته جایگاه دهم رسوند؟ نخبگان کشور بودن. یعنی حکمرانی نخبگانی در امر هسته‌ای جایگاه کشور رو به اینجا رسوند، در نانو و الان هم در هوش مصنوعی و کوانتوم. الان اگر ما در کشور کامپیوتر 20 کیوبیت رو تولید میکنیم یا 30 کیوبیت رو، ما همین نخبگان با این نخبگان بخشنامه ای ما نداریم. بله البته شورای عالی انقلاب فرهنگی سند هوش مصنوعی رو ابلاغ کرده، سند کوانتوم رو ابلاغ کرده، ولی نخبگان به میدان نیاین، حکمرانی علم و فناوری تحقق پیدا نمی کنه. مشکلات کشور به دست دولت، دولت من عام مقصودمه، نه فقط قوی مجریه، حل نمیشه. دولت باید تسهیلگری کنه، دولت باید فضا رو و بسترها رو آماده کنه، نه تسهیلگری کند تا مافیا بیاد در حوزه اقتصاد مسائل رو حل کنه، که گاه حل نمی کند، منحل می کند. ما تو حوزه فرهنگ هم عده مافیا داریم، تو حوزه اقتصاد هم داریم. اصلا مدیریت دولتی تبدیل شده مدیریت دولتی نوین برای اینکه بیان یه عده مافیا رو میدان بدن، اصطلاحاً بهش میگن حکمرانی بازاری. معلومه که مسائل حل نمیشه. هر موقع دلش خواست میاد برنج رو احتکار میکنه، نیازه اولی مردم احتکار میکنه، قیمت اون کالا دو برابر میشه. این حکمرانی مردمی نیست. در حکمرانی مردمی مردم با مواسات، با تعاون به همدیگه خدمت میکنن. حکمرانی مردمی اینه. حالا ربطش با اعتکاف چیه؟ عزیزان باید گزارش میدادن، من گزارش دقیق ندارم، اما به لحاظ اینکه توفیق داشتیم در جمع عزیزان بودیم و اینم به شما عرض کنم، این تدبیر مردمی اعتکاف خیلی برکات داشت. این ستاد مرکزی اعتکاف کاملا مردمی است. شورای انقلاب فرنگی ستاد رو و اساسنامش رو مصوب کرد، کاملا مردمی است. هیچ دولت تسهیلگری میکنه، یعنی حتی ما دستگاه حاکمیتی رو نگفتیم باید بر این ستاد حکومت کند، چه رسه به دستگاه دولتی. کاملا مردمی است. البته دولت حاکمیت تسهیلگری میکنه، کمک میکنه. یه زمانی عزیزان در این کشور اعتکاف اگر کسی معتکف میشد، گاهی در مسجد جامع شهر یک نفر یا دو نفر یا ده نفر معتکف میشدن. الان ما در سال گذشته از 1,000,000 جمعیت گذشت و جمع کثیری از اینا نوجوانان هم. یعنی شما تو این معتکفین میبینید نخبگان هستن. اصلا جمع نخبگان در تهران 2-3 جا متمرکزن، در شهرهای دیگه حالا این تمرکز نیست. یعنی شما اعتکاف نخبگان رو دارید، اعتکاف دانش آموزان رو دارید، اعتکاف دانشجویان رو دارید. و یکی از جایی که در ترویج اعتکاف نقش داشت مسجد دانشگاه تهران بود که نهاد مقام معظم رهبری انصافا در اون زمان نقش داشته. یعنی دانشجو آمدن و اعتکاف رو در مسجد دانشگاه تهران راه انداختن. ما اعتکاف معتکفین اقتصادی داریم، فعالان اقتصادی معتکف میشن، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی، خیرین حوزه های مختلف خدمات اجتماعی معتکف میشن. خب عزیزان، این معتکفینی که در اعتکاف 3 روزه حکمرانی خیشتن میکنند، به نظر شما اینا وقتی از این محیط قدسی بیرون میان در حکمرانی مردمی در حل مسائل علم و فناوری نقش نمیتونن داشته باشن؟ به نظر شما آن جوان نخبه‌ای که دغدغش رفتن از ایرانه، دغدغش پیشرفت کشور نیست، این به نظر شما میتونه مسئله را حل کنه؟ علم و فناوری روش بده. تمام پیشرفت ها مال نخبگان ها، برای آدم های که ذهن عقب‌مانده‌ای دارن، نخبه کشور نیستن، دانشمند نیستن، که نمیتونن تو حوزه هوش مصنوعی و نانو کار بکنن، سنسورهای کوانتومی بسازن، کامپیوتر کوانتومی بسازن، ارتباطات کوانتومی بسازن، نمیتونن. بعد نخبه کشور باشه، بعد دانشمند باشه، اون کسی که تحول در علوم انسان ایجاد میکنه، نظری پردازی میکنه، بعد نخبه کشور باشه. خب این نخبه‌ای که حکمرانی خیشتن داشته و تو حکمرانی علم و فناوری نقش ایفا میکنه، در حکمرانی اقتصاد، در حکمرانی فرهنگی، در حکمرانی اجتماعی یا نقش ایفا میکنه. و من میخوام اینو عرض بکنم که برادران عزیز، خواهران عزیز که ارتباط دارید با این ستاد مرکزی اعتکاف، بعضی از تکنیک های حکمرانی حلقه های میانی و حکمرانی مردمی و نخبگانی رو به همین معتکفین باید منتقل کنیم. بدانن هر یک از این معتکفین می توانن نقش آفرینی در حل مسائل کشور داشته باشه. دولت هم باید تسهیلگری کنه، دولت هم باید بسترها رو فراهم بکنه. من عرضم تمام. نکته کلیدی بحث من این بود روی پیوند، از کدام پیوند اعتکاف با مسجد روشنه. برای شما که اعتکاف نمیتونی در غیر مسجد ببری. پیوند اعتکاف با عبادت و صلات و صیام و اینا روشنه و این اثرگذار در ساختن انسان. حتی پیوند اعتکاف با حکمرانی خیشتن روشنه، قطعا باید براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. روی پیوند اعتکاف و حکمرانی مردمی در حل مسائل کشور بیشتر بیاندیشیم که از این ظرفیت اعتکاف برای الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.